أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بحثمون قواعد و هنجارهای همسرگزینی یا انتخاب همسر هست. اولین مرحله برای شکل‌گیری خانواده همسرگزینی و بعد ازدواج هست. ازدواج و همسرگزینی در همه جوامع همراه با یک سری قواعد هست، یک سری هنجارها، یعنی باید و نبایدها، که مورد توجه جامعه شناسا هم قرار گرفته و در اسلام هم مورد تأکید هست که این هنجارها و قواعد رعایت بشود. در این بحث ما چند قاعده و هنجار مهم رو مورد بحث قرار خواهیم داد و نگاه اسلام به اینها رو سعی میکنیم اجمالاً بیان بکنیم. اولین موضوعی که میخوایم در موردش بحث بکنیم بحث سن ازدواجه، چون در مورد سن ازدواج هم ممکنه هنجارهایی وجود داشته باشه در جوامع، یعنی اینکه باید و نبایدهایی وجود داشته باشه. باید و نبایدها ممکنه حقوقی باشن، ممکنه عرفی باشن یا اخلاقی باشن و غیر ذلک. بنابراین نیاز هست به این که ما از نگاه اسلام هم این موضوع رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا اسلام نگاهش به سن ازدواج چیه، یعنی آیا اسلام باید و نبایدی در این زمینه دارد که افراد در چه سنی ازدواج بکنند یا نه. باز در ادامه این بحث ما بحث فاصله سنی همسران رو باید اشاره داشته باشیم، یعنی که افراد وقتی ازدواج میکنند آیا اون زوجی که با هم ازدواج میکنند به لحاظ سنی باید فاصله ای داشته باشند یا نباید داشته باشند، یا اصلا باید نبایدی مطرح نیست. موضوع دیگری که در این بحث، در این بحث قواعد همسرگزینی باید بهش پرداخته بشه، بحث محرمیت هست، قاعده محرمیت. خب این در مباحث جامعه شناسی هم مطرح هست، این بحث که حالا با اصطلاح خاصی که جامعه شناسان دارن که مثلا از اصطلاح درون همسری یا برون همسری استفاده میکنن، اونا اشاره دارن به این که در جوامع مختلف گاهی به این پدیده برخورد میکنیم که افراد وقتی ازدواج میکنند مکلف میشوند به اینکه همسر خود را از درون گروه خود انتخاب کنند. یعنی یک گروه فرضی، یک جامعه فرضی وقتی تصویر میشه و فرد عضوی از اون جامعه هست، اون فرد که خواهان ازدواج هست به طور رسمی یا غیر رسمی خلاصه تأکید میشه که همسری که میخوای انتخاب کنی باید از درون همین مجموعه باشه و نباید از بیرون این مجموعه همسر انتخاب کنی. به این قاعده، قاعده درون همسری میگن. برعکسش ممکنه در جاهایی به فرد اینجور تأکید بشه که باید همسر خود را از بیرون اون گروه فرضی، حالا هر گروهی که فرض کنیم، اگر چنین چیزی باشه که به او بگن که باید از بیرون این مجموعه همسر خود رو انتخاب کنی، جامعه شناسا به این میگن برون همسری. خب حالا این یه اصطلاح جامعه شناختی است. ما باید ببینیم که این مشابهش در فرهنگ دینی و در آموزهای دینی چی هست و چه احکامی در این زمینه ما داریم که میتونه به بحث درون همسری یا برون همسری ارتباط پیدا بکنه. که اشاره کردم مثلا قاعده محرمیت به نحوی میتونه همون اشاره به هم قاعده برون همسری داشته باشه، یعنی افراد وقتی که گفته میشه که نباید با محارم خودشون ازدواج کنن، یعنی باید با افرادی بیرون از مجموعه محارم ازدواج کنه، این میشه برون همسری. و از طرفی اسلام تأکید میکنه که افراد نباید با غیر همدین و غیر همکیش خودشون ازدواج کنه، مثلا یک مسلمان نباید با غیر مسلمان ازدواج کنه. این به نحوی با قاعده درون همسری ارتباط پیدا میکنه، یعنی فرد باید از درون اون جامعه اسلامی همسر انتخاب کنه، پس این درون همسریه و نمیتواند و مجاز نیست به اینکه همسر خود را از بیرون این مجموعه مسلمین انتخاب بکنه. خب این هم یک قاعده است که در موردش باید بحث بکنیم. از قواعد دیگه بحث تک همسری یا چند همسری هست که این هم در جواب مختلف وجود داره، خب باید بررسی بشه از نگاه اسلام، اسلام چه نگاهی به این مسئله داره. مسئله دیگه، موضوع دیگه بحث همسان همسری هست که باز اصطلاحی است که در علوم اجتماعی مطرحه. همسان همسری اشاره داره به این هنجاری که افراد رو تشویق میکنه به اینکه همسر خودشون رو مشابه خودشون حتی المقدور انتخاب کنه، یعنی همسری پیدا کنن که از جهات مختلف همسان باشه با اونها و تشابهات زیادی با اونها داشته باشه. این معنای همسان همسری این هستش. خب باید نگاه اسلام به این مسئله رو ببینیم که در اسلام مفهومی که تقریبا نزدیک به این مفهوم هست، البته عین این مفهوم نیست، نزدیک این مفهوم هست، مفهوم کفیت. باید بررسی بشه که نگاه اسلام به کفیت چیه، با اون بحثی که جامعه شناسا مطرح میکنن به اون همسان همسری چه نسبتی داره. و نکته دیگر که در بحث ازدواج و همسرگزینی مطرح میشه، الگوی انتخاب همسره. آیا انتخاب همسر توسط خود فردی که میخواهد ازدواج کند صورت میگیره یا نه دیگران هم ایفای نقش میکنن و دیگران هم مداخله دارن در این قضیه؟ خب این بحث الگوهای انتخاب همسر در واقع اینجا بحثش پاش به میون میاد، به اینکه آیا مثلا خویشاوندان یا پدر و مادر نقشی دارن در انتخاب همسر برای فرزندان یا نقشی ندارن. این میطلبد که ما نگاهی هم به آیات روایت داشته باشیم، ببینیم که در اسلام به این مسئله چطور نگاه شده. آیا اسلام هم نقشی برای والدین و خویشاوندان قائل هست و توصیه می کند یا نمی کند؟ و موضوع دیگری که اهمیت داره در این بحث بررسی بشه، ویژگی‌های همسر مطلوبه. اون همسری که انسان میخواد انتخاب بکنه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ اینجا هم به هر حال یک سری هنجارهای مطرح است. در اسلام هم روی بعضی از ویژگی‌ها تاکید شده، بنابراین باید این هم از نگاه اسلام بررسی بشه. این مجموعه از عناوین مهم هست در این بحث که در مورد هر کدوم باید توضیحی داشته باشیم. خب بحث رو ما از سن ازدواج شروع میکنیم. سن ازدواج در دو حوزه به کار میره و این کاربردهای متفاوتی هست، چون در حوزه متفاوت به کار میره این کاربردهاش ما باید به تفاوت اینها توجه داشته باشیم. سن ازدواج گاهی در بحث‌های حقوقی به کار میره، یعنی به لحاظ حقوقی وقتی داریم صحبت میکنیم از سن ازدواج اینجا یک معنایی داره، و اما در بحث‌های جامعه شناسی وقتی صحبت از سن ازدواج میکنیم اینجا معنای دیگری داره. در مباحث حقوقی خودش دو تا اصطلاح داره، یا باز خودش به دو قسمت تقسیم میشه، یعنی کاربرد این عبارت سن ازدواج در مباحث حقوقی به دو شکل هست و به دو صورت هست. گاهی وقتی میگیم سن ازدواج در بحث حقوقی، منظورمون حداقل سن ازدواجه، یعنی تو کتاب‌های حقوقی و منابع حقوقی وقتی صحبت از سن ازدواج میکنن منظورشون حداقل سن ازدواج. حداقل سن ازدواج یعنی چی؟ یعنی اون سنی که دیگه در کمتر از او قانون اجازه ازدواج نمیدهد. قانون یک کشور اجازه به اون فرد نمیده که در کمتر از اون سن ازدواج بکنه. به این میگیم حداقل سن ازدواج. مثلا اگر قانون گفته که کودکان زیر مثلا 10 سال یا کودکان زیر 15 سال مجاز به ازدواج نیستن، این معناش اینه که پس این قانون سن ازدواج رو 10 سال یا 15 سال تلقی میکنه. این یک معنا. باز در مباحث حقوقی گاهی معنای دیگری از سن ازدواج قصد میشه و اون سن صلاحیت کامل ازدواجه. این هم باز یک معنای حقوقیه. این وقتی میگیم سن ازدواج، منظورمون سنیه که در اون سن فرد صلاحیت و اهلیت کامل برای ازدواج پیدا میکنه که دیگه هیچ حالت منتظره‌ای نداره و شرطی و قیدی نداره. اگر کسی به اون سن رسید دیگه میتونه با اختیار خودش ازدواج بکنه. خب این سن متفاوت است از اون سن اول که گفتیم حداقل سن ازدواجه و بین این دوتا معمولا فاصله هست. یعنی در قوانین خیلی از کشورها هم هر دوتا رو دارن، هم حداقل سن ازدواج رو دارن و هم سن اهلیت کامل ازدواج رو دارن و طبعا بین اینها ممکنه چند سال فاصله بشه. مثلا ممکنه یک کشوری حداقل سن ازدواج برای پسر را 15 سال قرار بده ولی سن اهلیت کامل ازدواج برای پسر را مثلا 20 سال قرار بده. خب این تفاوت اینها در چیه و این فاصله چه حکمی داره؟ فاصله بین 15 تا 20 و قبلش چه حکمی داره؟ این معناش اینه وقتی که این دوتا سن را در یک قانونی لحاظ کرده باشن، سن 15 را به عنوان حداقل سن ازدواج و سن 20 را به عنوان سن اهلیت کامل، معناش اینه که اگر نوجوانی هنوز به سن 15 سال نرسیده به هیچ وجه اجازه ازدواج به او داده نمی شود قانونن. چرا؟ چون حداقل سن ازدواج 15 ساله. پس نوجوانی که 14 سال و نیمشه حق ازدواج نداره. اما این در کمتر از 15 سال. و اگر کسی 20 سال به بالا باشه اون چه حکمی داره؟ اون چون حد اون سن اهلیت کامل ازدواج رو داره، بنابراین هیچ حالت منتظره ای نداره دیگه، هیچ شرطی نداره دیگه، چون اون با اختیار کامل میتونه ازدواج کنه. چرا؟ چون سن اهلیت کامل رو به دست آورده و خودش میتونه تصمیم بگیره برای ازدواج خودش. اما ما بین این دو تا سن، یعنی بین 15 تا 20، این مربوط به کسانی میشه که چون صلاحیت کامل ندارن، پس به طور مطلق نیست، اون حق ازدواجشون به طور مطلق نیست، ولی چون حداقل سن ازدواج رو دارن، پس اینطور هم نیست که اصلا نتونن ازدواج کنن، بلکه میتوانند ازدواج کنن با یه شرایطی. اگر قانون اجازه ازدواج به اینها داده باشه با یه شرایطی، اینها در واقع منظور همین هست که در این فاصله سنی چنین افرادی قرار میگیرن. مثلا کسانی که قانون کشور گفته که اینها با اجازه دادگاه میتوانند ازدواج کنند یا با اجازه مثلا پدر میتوانند ازدواج کنند، فرزند دارم مثال میزنم، این افراد در واقع ما بین 15 تا 20 چون یکی از اون دو در واقع زمان و اون حد سن رو دارن، حداقل سن رو دارن، بنابراین می توانند ازدواج کنند، ولی چون شرط دوم رو و اون سن حد اکثر رو ندارن، بنابراین مطلق نیست اجازهشون، بلکه مشروط هست به اینکه حالا اون شرطی که در اون قانون لحاظ شده. این منظور از سن ازدواج در بحث‌های حقوقی هست. اما در بحث جامعه شناسی وقتی که این تعبیر سن ازدواج به کار میره، اینجا دیگه ناظر به ناظر به این نیست که از جهت حقوقی چه سنی افراد میتونن ازدواج کنن، بلکه اینجا ناظر به این است که تو واقعیت بیرونی جامعه افراد در چه سنی ازدواج میکنند. این متفاوت هست، این بحث با بحث قبلی. اونجا صحبت از باید و نباید هاست، صحبت از یک قاعده است، صحبت از یک قانونه، اما اینجا صحبت از یه واقعیت بیرونیه. یعنی میگیم افراد عملا تو چه سنی ازدواج میکنه. اینجاست که بحث جامعه شناسی مطرح میشه که میانگین میگیرن، مثلا میگن میانگین سن ازدواج فرزند در جامعه مثلا برای پسران 26 سال، برای دختران مثلا 23 سال فرزند. این چیه؟ این 26 و 23 یعنی اون سنی که در واقع افراد ازدواج میکنه، اینجا ربطی به سن حقوقی و قانونی نداره. خب این توضیح در مورد مفهوم سن ازدواج بود. خب حالا آیا در مورد این معانی که ذکر شد نگاه اسلام چیه؟ اجمالا عرض بکنم که در مورد سن قانونی ازدواج، خب اسلام حد اقل و حد اکثر و سن اهلیت کامل و اینها رو به این شکل که در قوانین عرفی کشورها رایج شده نداشته و مطرح نکرده. در اسلام اون چیزی که مطرح شده همون بلوغ شرعی هست که در واقع بعضی از آثار برش مترتب میشه. اینطور نیست که در اسلام حتی همون بلوغ شرعی هم ملاک سن ازدواج قرار داده شده باشه، به این معنا که اگر کسی به بلوغ نرسید اصلا اسلام حق ازدواج به اون نده. اسلام در ازدواج خیلی سهلگیری کرده و هیچ صعوبتی به خرج نداده. البته شرایط و ضوابط و اینها لحاظ شده که مفاسدی در پی نداشته باشه، ولی اینکه بخواد محدودیت ایجاد کنه از طریق قانون مثلا یا تحریم کنه یا باطل بدون عقد رو، چنین چیزی در اسلام نداریم. لذا در اسلام حتی با شرایطی کودک هم میتواند ازدواج کنه. درسته اسلام شرایط تعیین میکنه، میگه کودکی اگر در سن کودکی ازدواج کرد همه آثار ازدواج، همه این ازدواج و همه آثار ازدواج رو نخواهد داشت. یعنی این کودک نمیتونه مثلا در واقع روابط زناشویی داشته باشه، این ممنوعه. ولی اصل عقد ازدواج رو اسلام رد نکرده که با نظارت والدین و با تایید والدین عقد ازدواج داشته باشن. بنابراین حتی بلوغ هم شرط قرار داده نشده برای اصل ازدواج و عقد ازدواج. خب لذا نمیتونیم بگیم که اسلام یک حد اقلی برای سن ازدواج قرار داده. نه، هیچ حد اقلی قرار نداده. یا سن اهلیت کامل بله قرار داده باشه، باز در اسلام به این شکل مطرح نیست. بله در یه جاهایی ممکنه مثلا عده‌ای از فقها نظرشون این هست که مثلا دختری که به هر حال ازدواج اولش هست باید با اذن پدر باشه ازدواجش، اما اگر ازدواج دومش هست اونجا دیگه اذن پدر هم شرط نیست. خب اینجا بحث ازدواج اول و ازدواج دوم را به نحوی دخالت داده در اینکه اون دختر بتواند به صلاحیت کامل برسه که دیگه نیازی به هیچ اجازه ای نداشته باشه. این رو دخیل دانسته و ولی این ربطی به سن نداره. یعنی این که بخوایم سن خاصی رو معیار قرار بدیم در اسلام چنین چیزی نیست. این راجع به سن قانونی. اما نسبت به سن واقعی هم باز ما توصیه خاصی در اسلام نمیبینیم که سن تعیین شده، یعنی سن مشخصی تعیین شده باشه پسرها و دخترها بهتر است در این سن ازدواج کنن، یعنی توصیه کرده باشه یا هنجاری تعیین کرده باشه که در حال هنجار مشخص. بله یک توصیه کلی به این که جوانها در ازدواجشون تسریع بشه، ازدواجشون خیلی به تأخیر نیفته، توصیه کلی ما داریم در اسلام. که این توصیه حالا در بعضی روایات در خصوص دخترانه، در بعضی روایات در خصوص پسرانه و در بعضی روایات هم مطلقه. بنابراین اینجا خیلی جنبه جنسیتی نداره که بگیم بیشتر در مورد دختر هست یا در مورد پسر، نه نوعاً چون نیاز دارن هم هر دو جنس به ازدواج، اسلام تأکید داره و توصیه داره که حتی المقدور سن ازدواج بالا نره و در ازدواج جوانها تسریع بشه. این توصیه کلی است که در اسلام مطرح است و روایات مختلفی هم در این مورد وجود داره، ولی زمان تعیین نشده، زمانی که حتما در سن مثلا 18 باشه یا 20 باشه یا 15 باشه، زمانی تعیین نشده. خب این یک نکته در مورد بحث سن ازدواج هست. نکته بعدی که در اینجا باید مطرح کنیم بحث فاصله سنی همسرانه. خب این هم یک هنجاری هست که در خیلی از جوامع وجود داشته که معمولا زن و شوهری که ازدواج میکردن همسن نبودن، بلکه در اکثر موارد نوعا سن مرد بیشتر از سن زن بوده. حالا این بیشتر بودن باز بر حسب اختلاف جوامع و زمانها فرق کرده. همین دوران خودمون وقتی که ما حالا یک دو نسل عقب برگردیم میبینیم که مثلا بزرگترهای ما و نسل قبل از ما فاصله سنی زن و شوهر نسبتاً زیاد بوده، گاهی مثلا فاصله های 10 ساله بین شوهر و همسرش وجود داشته، ولی خب در زمان ما این فاصله ها خیلی کم شده و حالا 2 سال کمتر معمولا متعارف اینه و گاهی هم حتی ممکنه همسن باشن و گاهی مواردی هم هست که حتی ممکنه اون خانم سنش مقداری بیشتر از سن شوهرش باشه. خب این هم به هر حال یک هنجاری است که در بسیار از جامعه وجود داشته. حالا دلایلش که چرا این شکل گرفته، حالا دلایل خاص خودشو داره، اینکه به هر حال دختران زودتر به بلوغ میرسن مثلا یکی از دلایل عمدهش این بوده و این اقتضا میکرده که زودتر به هر حال چون بله از اون طرف باید با یک پسری که در واقع از خودشون بزرگتر هست ازدواج کنن. چرا این فاصله باعث می شده که این دختر و پسر تقریبا همزمان وارد اون دوره در واقع شکوفا شدن نیازهای جنسی بشن، چون دختر زودتر به بلوغ میرسه. اگر قرار بود که مثلا هر دو در یک سن ازدواج کنن، معناش این بود که دختر چند سال زودتر از پسر در واقع در معرض این هیجانات قرار گرفته و این در معرض این نیازهای جنسی قرار گرفته، چون مثلا دختر فرزن اگر از سنین 10-12 سالگی به بلوغ رسیده و در 20 سالگی ازدواج کنه، یعنی حدود 8-9 ساله که در واقع در معرض این هیجانات و این نیازها قرار گرفته. ولی پسری که اگر 15 سالگی به بلوغ رسیده و 20 سالگی ازدواج کنه، یعنی 5 ساله که در این شرایط قرار گرفته. خب و این یه مقدار ناهماهنگی به وجود میده. اما وقتی که پسر چند سال بزرگتر باشه، اینها همزمان وارد این مرحله خواهند شد. این یکی از نکاتی بوده که در جوامع مختلف وجود داشته. البته اسلام تأکید خاصی که حالا حتما باید چنین هنجاری رعایت بشه یا چنین قاعده‌ای رعایت بشه ما نمی‌بینیم در آیات رو تأکید خاصی صورت گرفته باشه. یک هنجار عرفی است که در اسلام هم رو البته نفی نکرده. بله خب این بحث تا به اینجا ما متوجه که فرصت خاتمه پیدا کرده، ما این بحث رو به همین مقدار در واقع بسنده می کنیم و ادامه بحث قواعد و هنجارهای همسرگزینی رو در جلسه بعد انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.